بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. در سوره مبارکه مدثر، آیات پایانی این سوره مبارکه، خداوند تبارک و تعالی آیه 49 فرمود: فما لهم عن التذکرة معرضین. اینا چشونه؟ چنا از یاداوری اعراض میکنن؟ مکرر در این سوره که حالا جزء سور اولی است که بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده و گفتیم یا سوره دوم بوده یا سوره سوم، و در سوره های مختلف در قرآن ما با مفهوم تذکر و ذکر و مفاهیمی از این قبیل شبیه این از همین ماده مواجه هستیم. مثلا قبل از این هم باز در آیه 31 که آیه مفصلی بود، در انتهای آیه خداوند تبارک و تعالی فرمود: و ما هی الا ذکر للبشر. اینها همه یاداوریه. اینجا در آیه 49 می فرماید: فما لهم عن التذکرة معرضین. این مفهوم ذکر که در جلسات گذشته هم توضیح دادم که مورد تأکید قرآن ذکر به یاد بودن، یاداوری کردن، باعث شده بعضی این تعبیر رو به کار بردند که این هم دور از آبادی نیست. گفتند که انبیاء علیهم السلام نیامدند به بشر بگن خدایی هست، حالا یا به تعبیر دیگری به بشر بگن بدانید که خدایی هست، بلکه آمدن به بشر بگن بدانید که میدانید خدایی هست. یعنی انسان اگر به کمون جان خودش مراجعه کنه حقیقت رو میدونه. حالا بعضی گفتن شاید این ناظر باشه به داستان الستو بربکم قالو بلا، عالم زر به تعبیر روایات، که خداوند از همه انسان‌ها این شهادت رو گرفت، این اقرار رو گرفت: الستو بربکم قالو بلا، من پروردگار شما نیستم. گفتن چرا؟ بنابراین قرآن و کتاب‌های آسمانی و انبیاء علیهم السلام آمدند تا اون عهد الست به تعبیری که در ادبیات ما از این الستو بربکم قالو بلا تعبیر شده به عهد الست، به اون عالم زر، که بالاخره انسان اگر به جان خودش مراجعه کنه، به اون چه که در درون خودش و در اطرافش هست، یه توجهی پیدا بکنه، خدا رو پیدا میکنه. نه فقط اصل وجود خدا، که حتی کفار دوران پیغمبر هم به اون اعتقاد داشتن. برای همین قرآن فرمود: لئن سألتهم من خلق السماوات والارض، اگر از این کفار بپرسی چه کسی آسمان ها و زمین رو آفریده، لیقولن الله، با تأکید خدا می فرماد که اینا خواهند گفت الله. بنابراین اینها خالقیت خدا رو قبول داشتن. مشکل اصلی در ربوبیت الهی بوده و هست. مشکل اصلی بشر تو ربوبیت الهیه. اون چیزی هم که در به تعبیر عهد الست، به تعبیری در عالم زر خدا از ما اقرار گرفت، ربوبیتش بود. الستو بربکم قالو بلا. ربوبیت الهی پذیرش این است که لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. پذیرش اینه که تنها قدرت، تنها چیزی که تأثیر واقعی داره خداوند تبارک و تعالی است و اوست که همه ما رو در همه لحظات و آنات داره اداره میکنه. رب العالمین همه عالم رو داره اداره میکنه. خدا میفرماد فما لهم، اینا چشونه؟ عن تذکرت معرضین، از یاداوری، از توجه اعراض میکنن. و تشبیه فرمود که انهم حمر مستنفره فرت من قسوره، گویا الاغ هایی هستن رم کردن از یک حیوان وحشی. قسوره اشاره کردم یعنی حیوان وحشی، که حالا مصداق بعضی از مفسرین گفتن یعنی شیر، این مصداقه. بعد خدا میفرماد نه فقط اینها فرار میکنند از تذکر، از یاداوری، انگار که از یه حیوان درندهی فرار میکنند، بلکه یه جورایی خط و نشون هم میکشند. بل یورید کل امرئ منهم ان یعطا صحفا منشره، اینا میگن هر کدام از ما، ان یعطا کل امرئ منهم، هر کدامشون یک کتاب گشودهی بهش داده بشه دال بر حقانیت نبی اعظم تا مثلا باور کنن. دیروز عرض کردم در تفسیر این آیه مطالب متعددی گفته شده. یکی از اونها عرض کردم جناب شیخ طوسی رضوان الله علیه در تبیان، سنت تفسیریشون اینه که مطالبی رو از مفسران که عمدتا مفسران اهل سنتن، عرض کردم بارها تا حال ندیدم از یه شیعه ای ایشون نقل کنه، از مفسران اهل سنت نقل میکنه، بعضی وقت میپذیره، بعضی وقت رد میکنه، بعضی وقت هم همینطور بدون اظهار نظر عبور میکنه. اینجا ایشون از حسن بصری، قتاده و مجاهد نقل میکنه که مقصود اینها این بوده که کتاب برای تک تک افراد الافلانن بیاد که شما ایمان بیارید به نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. بعد تفاسیر دیگه ایشون نقل میکنه، میگه مثلا بنی اسرائیل میگفتن آقا هر کی گناهی میکرد در زمان مثلا گذشته تاریخ ما، از آسمان نوشته ای میامد که فلانی گناهی کرده. حالا چرا اگر شما پیامبری واقعا راست میگی چنین نوشته ای برای ما نمیاد مثلا؟ بعد میفرمان بعضی ها گفتن که نه، مقصود از اون نوشته اینه که یه نوشته به ما بده، شما یه نوشته از آسمان بیاد که ما دیگه عقاب نخواهیم شد، نعمت برامون فراوان خواهد شد، اون موقع ما مثلا ایمان بیاریم. که البته این احتمالات که جناب شیخ به تعبیر قیله قیله ذکر کرده، علامه رضوان الله علیه هم به اونها اشاره میکنه و میفرماد اینا ادعاهای بدون دلیله. ظاهر آیه اینه که اینا اون چیزی که میخواستن این بود که برای تک تک اینها یک کتابی از آسمون بیاد و نوشته‌ای که بله این حق، این دین منه، دین خداست، اینو قبول کنی. بعد بنابرای علامه میفرماد که این تعبیر قرآن بل یورید کل امرئ منهم ان یعطا صحفا منشره، این یک کنایه است از اینکه اینا نمیخوان زیر بار برن، و الا اگر قرار بود اینا زیر بار برن به همین خود قرآن، به همین آیاتی که نازل شده باید اینا باور میکردن، خود این قرآن دلیل بود برای ایمان و اعتقاد اینها. اما اینکه اینا حالا این حرفا رو میزدن که حالا برای هر کدوم از ما یه نوشته ای از آسمون بیاد دال بر حقانیت تو، یعنی اینا بنای پذیرش نداشتن، نمیخواستن قبول بکنن. برای همین خدا میفرماد کلا بل لا یخافون الاخره. مرحوم شیخ اون جاهایی در قرآن که کلا آمده، قبلش یک تقاضایی به صورت صریح نیامده، کلا رو تعبیر کرده، تفسیر کرده به حقن، گفته کلا یعنی حقن، این عبارت جناب شیخ طوسی در تبیان اینجا و این مکرر در تبیان، هر جا کلا آمده و قبلش یک تقاضای روشنی نیست که در قبالش مثلا خدا جواب داده باشه کلا، ایشون گفته کلا یعنی حقا، بنابراین این آیه رو اینجوری معنا کرده کلا بل لا یخافون الاخره. اینا اعتقادی خوفی به آخرت ندارن. مرحوم علامه برخلاف جناب شیخ طوسی معتقد کلمه کلا حرف ردعه، برای انکار کلا به فارسی میشه هرگز، هیچگاه، کلا. جناب علامه میفرماد این کلا در واقع جواب اون آیه قبل یرید کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشره، هر کدوم از اینها میگه یک نوشته گشوده‌ای برای من بیار بر دال بر حقانیت خودت، خدا جواب میده کلا، هرگز، هرگز چنین خبری نیست که برای شما بخواد یه نوشته ای از آسمون تک تک شما بیاد دال بر حقانیت. چرا؟ میفرماد به خاطر اینکه خود این پیامبری که آمده، قرآنی که آورده، معجزاتی که آورده کافیه. اگه شما بنای بر ایمان داشته باشید با همینا باید ایمان می آوردید. از طرف دیگه اینکه خدا بخواد پیام شخصی بده به کسانی، این دقت کنید، از طرف خدا که ضعفی نیست، ناتوانی نیست، خدا قادر مطلقه، اما در طرف دیگر اونی که قرار پیام رو دریافت کنه باید قابلیت وجود داشته باشه. اینطوری نیست که هر کسی قابل این باشه که بتواند پیام مستقیمی از اله، از خدا برای او پیدا بشه. برای همین در اون تعبیر که در آخر سوره کهف هست، قل انما انا بشر مثلكم، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، خداوند تبارک و تعالی میفرماد قل، بگو به اینا، انما با تأکید انا بشر مثلكم، من یه بشری هم مثل شما. قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی، ولیکن من با شما یه فرقی دارم، من درست بشرم، پیغمبر بشره، کیف بشر بشره، اما این بشر با قابلیت هایی که داشته و با همتی که کرده به جایی رسیده که یوحا الی، به من وحی میشه، یعنی من این قابلیت رو پیدا کردم، به اینجا رسیدم که با خدا یه ارتباط خاصی داشته باشم، یه ارتباطی که شما فاقد اون هستید به خاطر اینکه اون قابلیت رو ندارید. حالا در مسئله ارسال کتاب که اینها ادعا کردن، بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشره، خداوند تبارک و تعالی فرمود کلا، هرگز، اولا نیازی نیست، چون خود این قرآن، خود معجزاتی که به پیغمبر داده شده برای اثبات حقانیتش کافیه. ثانیاً امکانش نیست، چون شما اصلا قابلیت اینو ندارید که مستقیم با شما صحبتی بشه. حالا اینجا بین الهلالن یه نکته میگم برای دوستان، ارتباط با خدا، خب این عالم وسائلی، ابزارهایی خدا قرار داده برای ما که بفهمیم، ببینیم، بشنویم، گوش و چشم و عقل، و عقل که در روایات وارد شده حجت باطنه است. اما غیر از این طرق عادی که ما برای فهم و دانش و علم داریم، یه راه‌های دیگری هم برای علم وجود داره که اونا عمومی نیست، به همه نمیدن، یه راه های به تعبیری مخفی، چون اصلا کلمه وحی یعنی یه ارتباط مخفی، اصل لغت وحی یه ارتباط مخفیه. من یه رساله ای نوشتم نزدیک 40 سال پیش که تو همین مدرسه مبارکه یه اجلاسی برگزار میشد تحت عنوان قرآن و مفاهیم تفسیر قرآن و مفاهیم قرآن سالی یه بار، و خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی رضوان الله علیه بانی این اجلاس بود، سالی یه بار در همین مدرسه مبارکه توسط دارالقرآنی که ایشون مؤسسش بود برگزار میشد. من نزدیک 40 سال قبل یه رساله ای تو اونجا نوشتم، در اینترنت هست، البته به زودی در یک کتابی از من که منتشر خواهد شد انشاءالله بعد از سالها تحت عنوان فلسفه علم اصول، 8 جلد منتشر میشه انشاءالله، که حاصل 15 سال کار علمی دوستان و مجموعه هایی است که حالا با ما در ارتباط بودن که این کتاب آماده سازی بشه. تو اونجا همین مجموعه رساله آمده تحت عنوان وحی شهود غیب، این در اینترنت هم در دسترس باید باشه. تو اونجا توضیح دادم که وحی یه مفهوم مشککه، مراتب داره، به همین دلیل در قرآن وحی نسبت به مثلا زنبور عسل آمده، وحی نسبت به زمین آمده، وحی نسبت به ام موسی آمده، با اینکه اینا هیچ کدامشون از پیامبران نیستن. وحی یه مفهوم تشکیکیه، یه ارتباط مخفی است بین خدا و مخلوقاتش. حالا خدا گاهی از اوقات برای ما روزنه هایی به اون علم باز میکنه که اگر ما وقتی این روزنه باز شد یه چیزی دیدیم، یه چیزی شنیدیم، یه چیزی بوییدیم، یه درکی پیدا کردیم، اگر انکار نکنیم، اگر درست بهره ببریم، خدا بیشتر میکنه. اما اگر خدایی نکرده انکار کردیم یا درست بهره نبردیم یا خواستیم ازش استفاده های دیگه بکنیم، جلوشو میگیره، بسته میشه. این یه راهیه که خدا گاهی یه جرقه‌ای به یک دلائلی میزنه برای ما، اگر ما از اون جرقه‌ای که زده شد استفاده درست بکنیم، که استفادهش اینه که اولا باور کنیم، ثانیاً حالا که باور کردیم بیشتر مراقب رفتار و گفتار خودمون باشیم، ثالثاً اینو منشأ یک دکانی قرار ندیم برای جذب مرید و درآمد و این چیزا. اگه این طور باشه خدا بیشتر میده، بازم میده، و اون موقع است که انسان کم کم قابلیت پیدا میکنه. و البته این راه راه آسونی نیست، و پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم این راه رو طی کرده، این راه رو رفته. قل انما انا بشر مثلكم، مثل ماست، یوها الی، اما به اینجا رسیده که وحی الهی، اون وحی نبوی، بالاترین مرتبه وحی به او برسه. به هر حال خدا میفرماد شماها میگید برای هر کدامتون یک کتابی بیاد، یرید کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشره، کلا، نه نیازی هست، چون همون چه که دادیم به نبی اعظم کافیه، و نه شما قابلیت این حرفا رو دارید، شما اصلا اهل این حرفا نیستی. بل لا یخافون الاخره، خدا میفرماد اینا بهانه جوییه، اینا ترسی از قیامت ندارن. بل لا یخافون الاخره، باور ندارن، اعتقاد ندارن. بعد دوباره خدا میفرماد کلا، کلا انه تذکرتون، بازم تذکره. عرض کردم این کلمه ذکر و تذکره در قرآن مکرره، در مکرر میاد تو این سوره چندین و چند بار. کلا انه تذکره. باز جناب شیخ رضوان الله علیه میرسه به کلمه کلا که اصلا ازش عبور میکنه، میگه حقنه دیگه، این دیگه هیچی. انه یعنی قرآن، میگه انه تذکره، قتاده گفته قرآن، ظاهرش اینه که خودش هم میپذیره. جناب علامه باز میگه کلا ردعه، این دیگه ردعه چیه؟ میگه باز همون ردعه نسبت به همون خواسته‌ای که قبلا بود، یه بار فرمود کلا، بلی یرید کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشره، هر کدوم از اینا میخواد یک نوشته گشوده‌ای برای او بیاد. کلا، اول فرمود کلا بل لا یخافون الاخره، بعد میفرمود کلا انه تذکرتون، هرگز ما نوشته دیگه نمیاریم. اول فرمود کلا، اینا اعتقاد به آخرت ندارن، بل لا یخافون الاخره، بعد میفرمود کلا ما نوشته ای نمیاریم، انه تذکرتون، خود قرآن تذکره است، یاداوریه، اگر شما اهلش هستید این قرآن، این کتاب هدایت، یهدی للتی هی اقوم، قرآن به اون چه استوارتره هدایت میکنه، اگه شما اهلشید بفرمایید، قرآن در اختیار شماست. فمن شاء ذکره، خدا میفرماد هر کی بخواد، ذکره هر کی بخواد، یتذکر به قرآن، با قرآن اهل ذکر میشه، اهل یاد میشه، اهل توجه میشه، هر کی بخواد. فمن شاء ذکره. خب اول خدا اینو میفرماد، خوب دقت کنید، میفرماد فمن شاء ذکره، هر کی بخواد با این قرآن اهل ذکر میشه، تذکر پیدا میکنه، یعنی میندازه به گردن خود افراد که شما بخواهید من شاء، شما اراده کنید ذکره، شما با اراده خودتون میتونید از قرآن استفاده کنید، قرآن برای شما کتاب ذکر باشه، کتاب یاد باشه، کتاب توجه باشه، کتاب یاداوری باشه، باعث بشه چشم دلتون، گوش دلتون باز بشه. بعد در آیه دی بعدی که آخرین آیه این سوره مبارکه است میفرماید و ما یذکرون الا ان یشاء الله، اول میفرماد فمن شاء ذکره، هر کی بخواد قرآن او رو یاداوری میکنه، ذکر قرآن فاعل، هو یعنی اون شخص رو، من، فمن شاء ذکره، هر کی بخواد قرآن اون رو یاداوری میکنه، اما و ما یذکرون الا ان یشاء الله، اینها اهل ذکر نمیشن مگر اینکه خدا بخواد، الا ان یشاء الله. مرحوم شیخ انگار یه کمی این عبارت، حالا من تعبیر شاید خوبی نیست، ولی گویا برای مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه این عبارت یه مقداری یه جورایی ثقیله، الا ان یشاء الله، که داره میندازه رو مشیت الهی، برای همین جناب شیخ اینجوری معنا میکنه، میفرماد اینها اهل ذکر نمیشوند مگر اینکه خدا بخواد و خدا هم که خواسته، الا والله شاءه له لانه طاعت والله یرید و طاعت من خلقه، خدا هم طاعت رو از مردم میخواد دیگه، مگر اینکه خدا بخواد که خدا هم خواسته دیگه، خدا خواسته از ما که از قرآن بهره ببریم، قرآن عامل تذکر ما باشه، اینجوری ایشون معنا میکنه. ولی ظاهر آیه این نیست، همون است که جناب علامه رضوان الله علیه فرمودن، خدا میفرماد فمن شاء ذکره، هر کی بخواد قرآن عامل ذکر او میشه، اما اینطوری نیستش که تفویض شده باشه ها، اینطوری نیست که دیگه از دست خدا خارج شده باشه. قبلا اشاره کردم ما در اسلام با دو تا نگرش مواجهیم، یه نگرش اشعری که قائل به جبره، یه نگرش معتزلی که قائل به تفویضه. اشاعره مدعیان همه چیز به اراده خداست، اصلا ما نقشی نداریم، که خب این باعث میشه اصلا کل داستان پیامبران، هدایت الهی، کتابهای آسمانی ارزش خودش از دست بده. جبر رو بپذیریم همه اینا میره کنار، و تازه اگه جبر رو بپذیریم و این عالم رو اینطوری که هست در نظر بگیریم، اون نتیجه ای رو باید بگیریم که مرحوم مظفر رضوان الله علیه، همون مرحوم مظفری که کتاب اصول فقه داره، کتاب بسیار ارزشمندیه، خدا رحمت کنه اون بزرگوار رو، یک کتاب کوچکی داره در عقاید، یک کتاب کوچکی داره در عقاید، وقتی میرسه به اینجای بحث راجع به جبر و اختیار، بحث اشاعره، میگه این اشاعره که این اعتقادو دارن، اون خدایی که اینا میگن یه موجود جاهل، سفاک، خونریز، باطلیه. یک صفحه، کتاب کوچیکه البته، یک صفحه اوصاف سلبیه همه رو در مورد خدا میگه، میگه یه همچین خدایی رو اینا اعتقاد دارن، چون همه یه اون چی که باطله در عالمه میگن این مستقیم فعل خداست، اراده خدا مستقیم به این معنا بهش تعلق گرفت. این نگاه جبره که خب شیعه با این نگاه مخالف. نقطه مقابل نقطه نظر معتزله است که قائل بودن به تفویض. اونها مفوضه معتقد بودن که خدا واگذار کرده به بشر، دیگه از تحت سلطه الهی خارج شده، تفویض شده. شیعه با اینم مخالفه، با اینم مخالفه. حالا این آیات داره به یه تعبیری همون مضمونی رو میگه که در روایات شیعه وارد شده، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، نه جبر که اصلا ما اختیاری نداشته باشیم، نه تفویض که کلن به ما حواله داده شده باشه، بل امر بین الامرین. خداوند اول میفرماد فمن شاء ذکره، یعنی اراده شما نقش داره، بعد میفرماد و ما یذکرون الا ان یشاء الله، ولی این از دائره سلطه الهی خارج نیستا، این معناش نیست که تفویض شده به شما دیگه خدا قدرتی در قبال اون نداره، این طور نیست. نه جبر که خدا فقط باشد و دیگه اراده شما هیچ، نه تفویض که شما باشید و دیگه اصلا اراده الهی نقشی نداشته باشه، بل امر بین الامرین، شما اراده میکنید اما این از تحت قدرت الهی، تحت سلطه الهی، تحت هیمنه الهی خارج نیست. که یه تعبیری جناب علامه رضوان الله علیه در اینجا دارن که عرض کردم، حالا شیخ طوسی انگار براش یه جورایی این عبارت سنگین بوده، حالا به هر دلیلی نتونسته اون تفسیری که شاید و باید بیان کنه. ایشون یه تعبیری داره جناب علامه طباطبایی، این تعبیر دقیق و درسته، فرماد فالمشیت الالهیه، من اینو رنگی کردم، من نمیدونم مثلا اینو شما رفقا میبینن از اون فاصله یا نه، فالمشیت الالهیه متعلقتون بهی بما هو اختیاریون. این نکته مهمیه، اراده الهی، مشیت الهی تعلق میگیره به افعال ما، اما به صفت اختیار، نه به صفت جبر. یعنی خدا میداند و میخواهد که ما این کارو بکنیم، اما با اختیار خودمونا، ما با اختیار خودمون انجام میدیم، سلب اختیار از ما نمیشه ها، اما از تحت سلطه و قدرت و علم الهی خارج نیست. قبلا عرض کردم من الان میتونم این دستمو ببندم باز کنم، این به اراده منه، اما این معناش این نیست که این از تحت سلطه الهی خارج شده. نه، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اگر من میبندم خداست میبنده، اگر باز میکنم خداست باز میکنه. اما این به این معنا نیست که بس من نقشی ندارم، پس من مسئولیتی ندارم. نه، مسئولیت دارم، من به اراده خودم دارم دستمو میبندم باز میکنم، من به اراده خودم الان دارم صحبت میکنم و مسئول این صحبتم، حرفی که اینجا میزنم من مسئولم، رو حساب کتاب باید حرف بزنم، رو علم باید حرف بزنم، همینجوری نباید هر چیزی رو بگم. هرچند که هر چیزی من میگم به یک معنا فعل خداست، اما این باعث نمیشه من مسئولیت نداشته باشم بگم خب خدا اینجوری خواسته بر زبان من جاری بشه. نه، حالا خداوند تبارک و تعالی در آخر سوره مبارکه مدثر، حالا این ببینید سوره است که اوائل اسلام نازل شده، عرض کردم سوره دوم یا سومه، از همون ابتدا خدا داره میفرماد فمن شاء ذکره، بعد میفرماد و ما یذکرون الا ان یشاء الله، یعنی نه تفویض نه جبر، بل امر بین الامرین. با این همه علارغم این که در این سوره جز اولین سوره هایی که بر نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد، خدا این مضمون رو فرمود و این همه خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و بعد از ایشون ائمه علیهم السلام توضیح دادن، تأکید کردن، باز اون چه که ما شاهدیم در عالم اسلام الان اینه که غیر از شیعه بقیه مسلمان ها جبریان و معتزله که حالا فرقه ای بودن در گذشته منقرض شدن. قبلا عرض کردم معتزله به عنوان یک فرقه منقرض شده، ما امروز معتزله به اون معنا نداریم. بله، آحادی هستند از علما نویسندگان که اینا گرایش اعتزال دارن، افرادی، ولی به عنوان یه فرقه نیست. یعنی الان از این مثلا الان حالا آمارها مختلف، 1,400,000,000 یک آماره که 1,400,000,000 جمعیت بشر مسلمانه. از این 1,400,000,000 حالا بنابر یک محاسبه ای، البته این محاسباتش کدام دقیق نیست، حدود 400,000,000شون شیعه است، حالا البته تو اینها فرقه ها هستن، میدونید دیگه تو شیعه اکثریت شیعه اثناعشریه، ولی ما شیعه های دیگه داریم، شیعه زیدی داریم، شیعه اسماعیلی داریم، اونا هم هستن. اون 1,000,000,000 باقی مونده تقریبا اکثریت قریب به اتفاق، یعنی همشون اشعری هست، به لحاظ عقیدتی اشعری هست، ولو به لحاظ فقهی یه عدهشون حنفی هست، یه عدهشون مالکی هست، یه عدهشون شافعی هست، یه عدهشون حنبلی هست، یه عدهشون جزء سلفی ها هستن. میدونید که سلفی ها وهابی ها اینا خودشون از مذاهب اربعه نمیدونن، چون اونا سلفی ها در دو جهت با ما مشترکن، این توجه داشته باشید، یک انفتاح باب اجتهاد، اینا برخلاف اهل سنت متعارف که قائلن به انسداد باب اجتهاد و میگن همون چهار تا مجتهد ابو حنیفه و شافعی و مالک و احمد ابن حنبل دیگه نمیتونه کس دیگه اجتهاد بکنه در مقابل اون چهار تا، فقط میتونه تو محدوده فتاوای اونها اجتهاد بکنه، که هر کی در محدوده فتاوای ابو حنیفه اجتهاد میکنه بهش میگن حنبلی، ببخشید حنفی، هر کی در محدوده مثلا فتاوای شافعی اجتهاد میکنه میگن شافعی، اونی که در محدوده فتاوای مالک میگن مالکی، اینا همه تو اون محدوده اجتهاد میکنن. یعنی چی؟ یعنی اگر مالک فتوایی داره مخالفت باش نمیکنه، اگر یه جایی فتوا نداره بر اساس مبانی مالک یه فقیه مالکی فتوا میده بر اساس مبانی مالک، یا اگر یه جایی فتوای مالک یک ابهامی داره، یه فقیه مالکی اون ابهام رو سعی میکنه برطرف کنه. در مقابل این جریان انسداد باب اجتهاد، سلفی ها به تبع ابن تیمیه معتقدن که باب اجتهاد بسته نیست، که ما هم اجتهاد میکنن، اونا هم اجتهاد میکنن. سلفی ها، فوش توجه داشته باشید، سلفی ها اخباری اند، یعنی روش اجتهادیشون روش اخباریه، که البته ما میگیم اخباری شیعه، اونا میگن ظاهری. و چون سلفی ها روش اجتهادیشون اخباریه یعنی ظاهریه، نزدیکترین مذهب به مذهب سلفی تو مذاهب چارگانه کدامه؟ شما ببینید مذاهب چارگانه ابو حنیفه بیشترین گرایش عقلی رو داره، تو معروف ازش این جمله که میگه من کل فقه رو نمیدونم با 14 15 تا روایت استنباط کرد. نقطه مقابل ابو حنیفه که به سلفی ها نزدیکترین فقه، احمد ابن حنبله. احمد ابن حنبل در بین مذاهب چهارگانه ظاهریه. اون دوتای دیگه شافعی و مالک بینابینن، شافعی به حنفی ها نزدیکتره، مالکی به حنبلی ها نزدیکتره. به همین دلیل توی سلفی ها که شما برید زیاد فتاوای حنبلی ها رو نقل میکنن، چون اونا خودشون سلفی ها مثل حنابله اهل ظاهرن، زیاد فتاوای اینا رو نقل میکنن. یه نکته اینه، یه نکته ای که محل اشتراک ما با سلفی هاست انفتاح باب اجتهاده. هرچند عرض کردم اونا اخباری هن، ظاهری هن، و ما اصولی هستیم و شیعه به هر حال بر اساس مباحث علم و اصول سامان میده مباحث فقهی. نکته دیگری که باز با ما اشتراک دارن رو موضوع مهدویته. شما میدونید سلفی ها در بین مذاهب اهل سنت رو موضوع مهدویت تاکید دارن، و اصلا این روایات رو اینا زیاد روش تاکید میکنن که من کذب المهدی فقط کفر. مثلا این توی کتابای وهابی ها، مثلا بنباز کتابایی داره توش این مضمون زیاد داره، من کذب المهدی فقط کفر، اینا خیلی تاکید دارن. فوقش اونا باز با ما فرقشون همون فرق متعارف اهل سنته. ما معتقدیم امام زمان عجل الله فرجه الشریف به دنیا آمده، فرزند امام عسکری علیه السلام، ولی اونا معتقدن در آخر الزمان مهدی به دنیا میاد. بگذارید، به هر حال علی رغم این که قرآن در همین اوائل نزول به مسئله جبر و اختیار به یه معنایی تو همین سوره مدثر اشاره کرده، از یه طرف فرموده فمن شاء ذکره، از طرف دیگه فرموده و ما یذکرون الا ان یشاء الله، یعنی نه تفویض نه جبر، یه چیزی بینا بینه، ولی اکثریت جهان اسلام جبری هست. و تازه شیعه هم که قائل به امر بین الامرینه، خب حالا این که چه مقدار این مضمون روشن باشه مفهوم باشه، این جای تأمله. آخرین فراز این سوره مبارکه خدا می فرماد هو، یعنی خدا، هو اهل التقوا و اهل المغفره. خداوند تبارک و تعالی اهل تقواست. یعنی چی؟ یعنی متقی خودش؟ نه، این که معنا نداره. اهل تقواست یعنی سزاوار اینه که از او بترسند. تقوا یعنی ترس، یه نوع ترس خاص. البته اهل التقوا، خدا سزاوار اینه که ان یتقا به، به تعبیر جناب شیخ، ان یتقا من عقابه. و اهل المغفره، خدا اهل مغفرت، اهل غفران، اهل بخششه. این عبارت اهل التقوا و اهل المغفره، حالا اینو نگفتن مفسرین، من عرض میکنم این عبارت به اعتقاد من تا داره از یه طرف خوف و از یه طرف رجاء رو بیان میکنه. از یه طرف میفرماد اهل التقوا، خداوند سزاواره که ازش ترسیده بشه، این خوف. و اهل المغفره، خداوند اهل بخششه، اینم رجاء. ببینید تو این دوتا آیه آخر سوره مدثر خداوند تبارک و تعالی به اعتقاد من به دوتا بحث خیلی مهم اشاره میکنه. یک، جبر و تفویض که الان توضیح دادم که نه جبر درسته نه تفویض، بل امر بین الامرین. دو، خوف و رجا، اهل التقوا خوف، اهل المغفره رجا. که انسان برای اینکه راه رو پیدا کنه و در راه باقی بماند به این دوتا نیاز داره، از یه طرف بترسه، از یه طرف امیدوار باشه. اگر فقط ترس باشه انسان نمیتونه حرکت کنه، اگر فقط رجاء باشه انسان گرفتار گمراهی میشه. حالا بعضی از این رفقای اهل منبر ما، بعضی از این دوستان مداح ما از این بحث من خوششون نمیاد. من گاه و بیگاه که روی این نکته تأکید میکنم که خوف و رجاء باید با هم باشه، ترس و امید با هم باید باشه تا انسان در راه بمونه، به من پیغام میدن از طرق مختلف که حاج آقا زیاد رو خوف تأکید نکنید، مردم رو امیدوار کنید. بله این خوبه، اما اگر امیدوار کنی بدون خوف منشأ گمراهی میشه. هی میگه آقا شما اهل نجاتید، شما عشق به اهل بیت داشته باشید حتما نجات پیدا میکنید، اون وقت مردم باور میکنن که بس هر کاری میشه کرد هیچ مشکلی نداره. پس اون وقت تمام زحمات پیامبر، تمام زحمات ائمه علیهم السلام برباد میره. کجا خود اونا اینجوری بودن که هر کاری دلشون بخواد میکردن؟ کجا اونا اینطوری بودن که به ضوابط شرعی اعتنا نکنن، بگن خب ما پیغمبریم، ما امامیم، حتما اهل نجاتیم؟ نه اینجوری نبوده که. ببینید فاطمه زهرا سلام الله علیها در احوالاتشون هست که وقتی در قرآن به آیات جهنم میرسید آنچنان زجه میزد، این خوف. به آیات بهشت میرسید آنچنان نشاط پیدا میکرد، اینم رجا. فاطمه زهرا سلام الله علیها، ام ابیها، با اون مقامات و اون منزلت از جهنم میترسه بازم. بعد خدای نکرده ما نترسیم؟ خدا میفرماد هو اهل التقوا، سزاوار اینه که ازش بترسی، و اهل المغفره، سزاوار اینه بهش امید داشته باشی. ماه مبارک رمضان به پایان میرسه امروز، و امروز دیگه روز آخر بحث ماست. عرض کردم البته هفته آینده درس ما ساعت روز یک شنبه شروع میشه، قبل از ظهر باز ما تفسیر خواهیم داشت انشالله، قبلش هم درس خارج فقه و اصول ما خواهد بود. از همه عزیزان تو این ماه مبارک که به هر حال این بحث ها رو حضور داشتن، من به حد خودم در سهم خودم تشکر میکنم، و انشالله که همه ما مشمول شفاعت قرآن، شفاعت پیامبر اسلام، آورنده قرآن انشالله باشیم، و انشالله که همه شما فردا که روز عید فطر است انشالله عیدی خودتون رو از امام زمان عجل الله فرجه و شریف دریافت کنید، و البته خواسته هاتون رو سطحش رو بالا ببرید، ازشون بخواید که به شما اون دانش واقعی، اون گوش واقعی، اون چشم واقعی، اون حقایق واقعی عالم رو نشون بدن انشاءالله. بر محمد و آل محمد صلوات.